بر نگرداند. ملایم دستهایم را خالی بر نگردان. ضمانت هم کن که اگر چنین شود در این باقی مانده عمر به عشق تو سرپرستی کودکانی را می کنم که یتیم زاده می شوند. شاید عمری باقی ماند و سرانجام توانستم به پا بوست بیایم. خدمت دوست و همسفرم سلام عرض میکنم. میدانم وقتی این نامه را میخوانی هنوز در این کاروان غارت شده چشم انتظار رسیدن کمک از سوی مردم قبیله ایمان هستیم، اما میخواستم تا پیش از رسیدن کمک بدینجا و رخص پار شدن
قاصد من به سوی حرم مولای من علی ابن موسی رضا، تو این نامه مملو و از احساس را که مادرت برای مولای من نوشته بخوانی. نمیدانم چرا دارم در این امانت خیانت میکنم و نامه را به تو میدهم، اما صدایی در درونم گفت که باید این کار را به خاطر مادرت انجام دهم. البته من هم نمیدانم این صدایی که در درونم بی وقف تنین میاندازد برای چیست، از جانب حق است یا باطل. فقط کاری را انجام دادم که برای انجامش مدام ترغیب میشدم. یاسر ابن سلمان، در این لحظه حال مادرت هلما را خوب تجربه کردم. ابتدا وقتی داشت از ربودن تو از مادر واقعیت برایم می گفت، با اینکه گفته هایش را مکتوب می کردم و خم به ابرو نمی آوردم، در دلم از کاری که کرده بود متنفر شدم. در یک لحظه هم تمام ابهتش برایم چون کوهی از یخ آب شد و به زمین ریخت. اما کمی بعد وقتی وسوسه یا ندای رساندن این نامه به دست تو به سراغم آمد، با خود گفتم شاید واقعا مادرت هلما هم آن زمان نمی دانسته چه باید بکند و بهترین تصمیمی را که فکر می کرده در آن لحظه درست است را انتخاب کرده. به هر روی من نیز به ندای درونم اعتماد کردم و قبل از حرکت قاصدمان این نامه را به دست تو رساندم تا بخوانی. اینک از تو میخواهم چنین کنی و هرچه زودتر نامه را دوباره به من بازگردانی تا به مقصدش ره سپار کنم. اگر هم خودت پس از این نامه درد دلی چیزی با مولای من داشتی، بنویسی تا همراه بقیه تومارها به آنجا بفرستیم. فقط از تو میخواهم که
از مادرت رنجیدی، به حکم سالیانی که تو را تراخوش کرد و کوشی تا چنین جوان برنایی شوی، اینجا در حضور مردم قبیله سکوت کنی تا هم دست خیانت من در این امانت رو نشود، هم اجر زحمتهای این سالهای مادرت زیر پا له نشود. رفیقت حبیب ابن محمد.
حبیب ابن محمد، کسی که خود را رفیق من خطاب کردی و مرا هم رفیق خودت، که البته غیر از این هم هرگز نبوده است.
میخواهم در این نامه بگویم تو هرگز خیانت در امانتی نکردی. از قضا تو درست‌ترین راه ممکن را انتخاب کردی، راهی را که به گمانم مولای من علی ابن موسی رضا به خاطر برآورده کردن حاجت مادرم در گفتن این راز بر ما هموار کرد. زیرا اگر تو این نامه را به دست من نمی دادی و من احساس ناب و خالص مادرم را در افشای گناهی که به گفتی خودش انجام داده نمی فهمیدم، شاید اینک بدین شکل نمی توانستم تصمیم بگیرم. نمی توانستم بفهمم باید او را ببخشایم یا نه، یا اصلا او در آن لحظه چه باید می کرده و تصمیم درست چه بوده. من نمی دانم زنی که لیلا نام داشته و مادر واقعی من بوده در آن روز چه بر او گذشته، یا در آن لحظه که مرا تنها کنار رود قرار داده کجا بوده و به چه دلیل مرا در آن لحظات تنها گذاشته. آیا نمی ترسیده که من طفل شیرخوار طعمه تیز دندانان شوم؟ نمی ترسیده از گرسنگی تلف شوم؟ یا شاید پی غذا برای من رفته بوده؟ شاید بیماری جانش را ستانده بوده؟ نمی دانم. فقط می دانم عقل سلیم امروزم می گوید زنی با آن حال و احوال نه خودش می توانسته عمر زیادی بر دنیا داشته باشد نه من. پس به گمانم مادرم هلما در آن زمان ندای پروردگارش را شنیده و مرا با خود همراه کرده. البته که شاید تصمیم درستر این بود که به مادرم هم کمک می کرد و بعد از آن که آن زن با آن بیماری می مرد مرا در آغوش مهر مادریش می گرفت. اما خب به گفته مادرم هلما شاید هم اگر مردم قبیلهش آن روز می فهمیدند طور دیگری با او رفتار می کردند. نمی دانم. حال که خوب می اندیشم ببینم الحق که گرفتن چنین تصمیمی به غایت سخت و دشوار بوده و نمی توان بر مادرم خورده گرفت. اما به هر روی از تصمیمی که آن روز گرفته و مرا به جای فرزند خود پذیرفته بسی خوشحالم، چرا که زندگی با او در برابر زندگی با زنی بیمار که در کوه و بیابان تنها رها شده راحت تر می بوده.
پس من از تقدیری که به واسطه مادرم هلما برایم رقم خورده خوشحالم، و خوشحال تر از این که تو نیز به ندای درونت گوش سپرده و این نامه را به دستم رساندی. رفیقت یاسر ابن سلمان.
نسخه سواری و علم بر خاطرم سلام. میدونم که به یقین با رسیدن این نامه به دستت بسیار تعجب خواهی کرد، اما خب
از آنجایی که میتوانستم بفهمم چقدر سنگینی بار گناهی که از آن در نامت به مولای ما نوشتی روی دوشت آزارت میدهد، به همین خاطر برای رهایی هرچه زودتر تو از این مخمسه تصمیم گرفتم تا در این کاروان سرای به غارت رفته که منتظر رسیدن یاری اهل قبیله من هستیم برایت نامه‌ای بنویسم. چرا که می‌دانم نمی‌خواهی کسی بداند چه بین ما گذشته، والا بسیار می‌پسندیدم که در چشم‌های مهربانت نگاه کنم و حرف‌هایم را برایت بازگو کنم. حال که بدین گونه حرفم را می‌زنم می‌خواهم بگویم تو تنها مادر منی، تو زنی هستی که مرا از دام یک زندگی مرگبار رهانیدی و به آغوش پرمهر مادری خودت سپردی، امن‌ترین آغوش دنیا. میبینی مادر مولای من چه زود حاجتت را روا کرد؟ این گونه است که میگویند او بهترین بندگان خداست و برای مهربانیش همان ضمانتی را که تو هم در نامت به آن اشاره کردی مثال میزنند. مادر، او حرفهای تو را شنید و بیدرنگ به آن پاسخ داد، بنابه خواستت مسیرت را هموار کرد و راه گفتن این راز را به سادگی رقم زد و چون این کرد که من با خواندن نامت قلبم آکنده از عشق تو و تصمیم درست تو شد. مادر، شک نکن ندای درون تو ندای حق بوده و تو چون فرشته نجات بر بالین من ظاهر شدی. به حبیب ابن محمد نیز گفتم چه بسا اگر تو مرا با خود نمی آوردی عمر آن زن با آن شرایط دشوار دیری نمی پایید و پس از آن من نیز خوراک حیوانات وحشی می شدم. پس هرگز احساس گناه نکن از کاری
که کردیم. بی تردید اطمینان دارم زنی که مرا زایید، مادرم که نامش لیلا بود، خواسته ای نداشته جز خوشبختی من، همونطور که تو در این سالها این را میخواستی. اصلا مگر میشود مادر جز این برای فرزندش بخواهد؟ بدین خاطر میخواهم اینجا بگویم من کدورتی از تو بدین ندارم، که به عکس خوشحالم که در دامان پر از عشق تو پلورش یافتم. پسرت یاسر.
پسرم دردانم، تمام هست و نیستم که به صبوری این همه سال انتظارم پایان بخشیدی. خدا را حمد میگویم که تو را در دامان
من گذاشت و به سجده شکر به درگاهش میافتم که بنده خوبی چون علی ابن موسر رضا را واسطه من و خودش کرد تا سرانجام از عذاب این گناه رها شوم. جان من، از اینکه از من کدورتی بر دل نداری خدا را شکر می کنم و همینجا در همین نامه‌ای که برای تو می نویسم از مولایم تشکر می کنم که حتی از این راه دور حاجت مرا روا کرد و ضمانتم را کرد پیش خدایم تا این راه بدین شکل بر من هموار شود. امید تا روزی برسد
که هر دوی ما دوباره با کاروانی دیگر به پابوس حرمش برویم. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
نشستم در کنج این صحنه باران خورده دوست داشتنی و به کوکوی کبوتران حرمت گوش می سپارم. مولایم، آیا می شود دست مهربانت را بر سر من نیز بکشی و زامن من هم شوی نزد پروردگارم برای بخشودن هر آنچه که ناآگاهانه به گناهش آلوده شدم؟ هلما، نویسنده مریم تاجیک، هنرمندان به ترتیب اجرا: شهریار همزیان، شمسی صادقی، مجید حمزه. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: فرزاد شریفی. راوی و کارگردان: آشا مهرابی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش با همکاری معاونت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌کند.
مسابقه کتابخوانی دانایی توانایی است.
دانش آموزان می توانند از شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 هر روز با دنبال کردن این برنامه از رادیو نمایش و پاسخگویی به سوالات در سایت این شبکه از جوایز ارزنده این مسابقه برخوردار شوند.
دانایی توانایی است.
مسابقه کتابخوانی دانایی توانایی است.
رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش برگزار می کند. اهل خیال پردازی هستی؟ فکر می کنی استعداد نمایش نامه نویسی داری؟ چند وقته یه ایده تو ذهنته که دوست داری بنویسی؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی همه کنی اون فقط وقتی عاشقم هم میشه که نویسنده شده باشم.
فکر میکنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟
نقشه
قلم، مسابقه نمایش نام نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.
رادیو نمایش. فاصله گذاری اجتماعی در محل کار. یک راه کاهش گسترش ویروس کرونا فاصله گذاری اجتماعی است که از آن به عنوان فاصله گذاری فیزیکی نیز یاد می شود. هرچقدر فاصله شما با دیگران بیشتر باشد، گسترش بیماری کرونا سخت‌تر می شود. نباید به محل کار خود بروید. اگر می توانید کار خود را در خانه انجام دهید. اگر نمی توانید کار خود را در خانه انجام دهید اما بیمار هستید، باز باید در خانه و به دور از دیگران بمانید. با همکاران خود دست ندهید. فاصله 1 تا 2 متر را با همکاران و در قرار دادن میزها رعایت کنید. در صورت داشتن ارباب رجوع در اتاق یا کار در اتاق شلوغ از ماسک استفاده کنید. جلسه های غیر ضروری را لغو کنید. جلسه های خود را با ویدئو کنفرانس یا تلفنی برگزار کنید. همه جلسه های پر مخاطب را به تأخیر بیندازید. اگر می توانید جلسه های ضروری را در فضای باز برگزار کنید. اصول بهداشتی را در شستن دست، عطسه و سرفه رعایت کنید. برای خود ضد عفونی کننده ی الکلی تهیه کنید و به رئیس خود پیشنهاد کنید که این کار را همگانی کند. غذای خود را از خانه بیاورید و از خوردن غذاهای آماده تا حد ممکن پرهیز کنید. غذای خود را روی میز کار خود یا در فضای آزاد بخورید و از سالن غذاخوری استفاده نکنید. از دستمالی کردن قند، بیسکویت، مواد غذایی و غذا خوردن اشتراکی پرهیز کنید. سطوحی را که توسط شما و دیگران لمس می شوند مرتب ضد عفونی کنید. برای جریان داشتن هوا در اتاق کار خود، پنجره ها را باز بگذارید یا تهویه را روشن کنید. از مأموریت های غیر ضروری پرهیز کنید.
تغییر دکور.
خودم که خیلی دوستشون دارم.
چقدر قشنگی، مبارکت باشه.
دیر زدم به دریا، البته باید میزدم، یه چاره ای نبود.
خیلی زود مبلات خراب شدن. نه
نگم براز امیری به 2 سال نکشی.
آخه چرا؟
ای بابا نمیدونم، بگم خدا ازش نگذره نگم. تو مغازه مبلو پسندیدم، خوب، خوشگل، خوشجنس، اما اونی که به هم تحویل داد یه چیز دیگه بود. اصلا سر و شکلش نه، داخلش به 1 سال نکشید نشیمنگاهش گوچ.
ای بابا نرفتی بهش بگی؟
گفت خانم شما بد استفاده کردین. گفتم آقا روی اون مبلو کشتی هم میگرفتن، نباید در عرض 2 سال خراب میشد.
عجب آدمایی پیدا میشن ها.
دیگه نمیشد دعوا کرد که دستم به جای بند نبود.
عیب نداره، جونت سلامت.
جونم سلامت، اما باید کلی قسط بدم.
از دانشگاه وام گرفتی؟
آره از صندوق.
خوب کاری کردی.
خانم بهرامی
جانم،
شما اینجایی؟
آره شاید جان، کاری داشتی؟
بله 2 ساعت تو دفتر نشستم تا بیای. بگیم پرونده رو.
آقا دست درد نکنه.
شوخی، بیا مبلای امیری رو ببین.
مبل خریدی؟
آره مبل و میز نارخوری.
ببینم.
بیا گوشیم بگینا.
مبارکه.
چطوره؟
والا یکم مرده است. توسیم رنگه
خوبه دیگه، شکلی قشنگه ها.
به نظر من یکم رنگش بازتر بود بهتر میشد.
خب هر کسی یه نظری داره.
میز نارخوری هم خریدی؟
آره نگاه کن، این گفتم یه دست شد.
این کنسولم جدیده؟
نه اینو 2 ماه پیش خریدم.
چجوله؟
کلش مبارکت بشه عزیزم، خیلی خوشگلن، ایشالله عمرشونم برات زیاد باشه.
این دفعه با گارانتی خریدم. نه یکی
کار خوبی کردی.
حالا ببینیم اینا چقدر عمر میکنن. من برم دیگه، شما به کاراتون برسید.
به سلامت.
به سلامت.
شکری؟ از مبلش خوشت نیومد؟
نه، این بهرامی اصلا سلیقه نداره.
وا، به اون قشنگی بودن، یه مدل کلاسیکی که هیچ وقتم قدیمی نمیشه.
من که خوشم نیومد. وضعش خوب شده؟
لازم داشته خریده. بعدم از صندوق وام گرفته.
آها، صندوق.
اون پرونده خانم فرمانی تموم شد؟
تا عصر بهت میدم.
اگه میتونی الان بشین سرش، خیلی پیگیری عجله داره ها.
الان کار دارم.
باشه. به کارت برس.
میگم امیری، به نظرت من بخوام مبلمانمون رو عوض کنم چه رنگی بگیرم بهتره؟
مگه تو میخوای عوضشون کنی؟
آره خوب.
وا شکری، تو که یه سال پیش مبلت عوض کردی.
احساس میکنم خیلی تکراری شد.
سر یه سال؟
یه سال یه عمره. قرار نیست اون مبلا همیشه مهمون خونم باشن.
خب آخه
آدم باید هر روزش با روز قبلش فرق داشته باشه دیگه، چه برسه به هر سالش.
خب تغییر خوبه، اما کاری که تو داری میکنی رسماً اسرافه.
کجاش؟
خب مبلمانت نوعه، حیفه.
نمیذارم دم کوچه که میفروشمش.
ببینش اصلا خودت میدونی.
حالا باید بگردم یه دست مبلمان خوب پیدا کنم.
کلی باید پیاده شیا.
منم میرم وام میگیرم. نایره جون چطور؟ سیما میتونه، من نتونم.
چی بگم، هر کاری که دوست داری انجام بده.
فردا چه ساعتی میاری؟ عصر باشه. آره آره عصر باشه بهتره. خودم منزل هستم. بله باشه، پس منتظرم. بله بله، ایشون فردا تسویه میکنم دیگه. ممنون، خدافظ. خب اینم از این، همه چی حل شد.
چی شده؟
مبلمانم و فردا میارم.
خریدی بالاخره؟
شده حرفی بزنم و عمل نکنم؟
آخه دیروز تصمیم گرفتی؟
اختر همین جوریه، به سرعت برق و باد کاراشو میکنه.
کاش کارای مردمم هم به همین سرعت برق و باد انجام میدادی.
چی گفتی؟
هیچی.
زنگ بزنم سیما بیاد اینجا. الو بهرامی، آب دستت، بیا اینجا، یه چیزی میخوام نشونت بدم. حالا تو بیا. باش.
وا با بهرامی چه کار داری دیگه؟
میخوام مبلمانیو که خریدم نشونش بدم.
ای بابا شکری، هنوز که نیوردم تو خونت بچینی.
چه فرقی داره، مهم اینه که خریدم.
خب به سیما چه مربوطه؟
فکر میکنی مربوط نیست؟
نه
اتفاقا به آدمی که میخواد پوز بده باید پوز بدی تا بفهمه بقیه هم عرضه دارن از این کارا بکنن.
کی خواسته به تو پوز بده؟
نه یره، تو خیلی ساده ای. بهرامی فقط اومد به ما پوز بده و بره، پس فکر کردی برای چی اومده بود اینجا؟
اون که
با یادم رفت وامو پیگیری کنم.
کدوم وام؟
دیروز رفتم به خانم تیموری گفتم سری و سیر یه وام برام آماده کنه.
چی؟
الو سلام خانم تیموری. شکریم. بله جونم، وام ما چی شد؟ کدوم وام؟ خانم تیموری داری شوخی میکنی؟ آخه یعنی چی؟ خب من الان لازم دارم. دستتون درد نکنه، جواب محبتام این بود. خدافظ.
چی شد شکری؟
اصلا باورم نمیشه.
چی شده؟
میگه وامم 3 ماه دیگه آماده میشه.
خب طبیعیش همینه دیگه.
الان موقعیت من طبیعیه.
خب تو
اینقدر خوب نکن امیری، فردا باید پول مبلا رو بدم.
خب تقصیر تیموری چیه این وقت؟
خودش رو ببینم چی میشه، الان زده زیرش.
ببینم چی میشه یعنی باید بررسی کنم.
برای شکری معنیش فرق داره، یعنی آمادش میکنم.
پس لطف کن یه فرهنگ لغات از چیزه که فکر میکنی بده دست مردم تا لااقل اونا اشتباه نکنن.
اصلا حوصله بس ندارم، فردا رو چیکار کنم؟
زنگ بزن بگو پولم جور نشده.
میخوای آبرون بره؟
در هر صورت آبرون میره، چه بگی چه نگی.
مبلامو فروختم امیری.
وای راست میگی؟
آره بابا، به دخترمو دیشب زنگ زدم بهش گفت برشون میدارم.
واقعا نمیدونم چی بهت بگم شکری.
اگه مبلا رو نگیرم رو چی کار کنم؟ رو چی بشینی؟
رو زمین.
رو زمین؟
آره مردم قدیما رو چی میشستن؟ رو زمین دیگه، پشتی هم تازه میتونی بخری، اینجوری راحت تر میشی.
داری مسخرم میکنی؟
اصلا مادر بزرگ من هنوزم که هنوز یه گوشه خونش پشتی داره، هر وقت میریم اونجا میشینیم اینقدر کیف داره.
خودت داری میگی مادر بزرگت، مگه من چند سالمه؟
خیلی خوب اینقدر هرس نخور، یه لیوان آب بریز بخور، داری سکته میکنی تو الان.
زنگ بزن بهرامی نیاد.
حالا بیادشم طوری نشده که همکاریم دیگه، فوقش میگیم جور نشد نتونستی بخری.
بهش یک کلمه از مبلای من نمیگی.
آخه چرا؟
چون نمیخوام دلش خنک شه.
شکری به خدا خیلی داری اشتباه میکنی. یا اون بهرامی بیچاره چون مبلاش خراب شده بود رفته مبل بخره، چون به هم گفته بود، منم در جریانش بودم، اومد به من نشون بده.
یعنی چی مبلاش خراب شده؟
مگه نمیدونستی؟
چیو؟
جنس مبل قبلیاش خوب نبوده، هم زبارشون در رفته بوده، هم پارچاش خراب شده بودن، برای همین مجبور شد رفت یه مبل دیگه خرید.
راست میگی؟
پس چی؟
یعنی واسه رو کم کنی نرفته بخره؟
وای خب معلومه که نه، برای چی؟
خدا امیری یه لیوان آب غم به این بده، آب کافی نیست. آب
خدا تو دیوونه ای شکری، تو دیوونه ای.
نه بنداز
پایان برنامه‌های بخش شامگاهی رسیدیم همراهان گرامی. صبح بخیر میگم خدمتتون همراهان گرامی و ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید و پا به پا با ما آمدید. در این لحظه به اتفاق همکارانم در پخش، تهیه کننده مهدی خانزاده، صدا بردار آصف نظری، از حضور شما عزیزان مرخص میشم و همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.